از ژن انسان‌های برتر محروم می‌کنه. نکته ای رو میخواستم خدمتتون بگم، اینکه یکی از عوامل مؤثر در افزایش جمعیت جهان پیشرفت تکنولوژی و فناوری. تحولات فناوری منابع غذایی انسان‌ها رو افزایش داده و سطح مراقبت‌های پزشکی رو بالا برده. خب به طور قطع و در مجموع به بالا رفتن سطح زندگی هم خیلی کمک کرده. از سوی دیگه انتقال از جامعه روستایی به جامعه شهری باعث شده که بیشتر جمعیتی که در گذشته ما شاهد بودیم حالا کاهش پیدا بکنه. در یک اقتصاد شهری فرزندان خیلی بیشتر نیستن، در واقع چون مایه اقتصادی خیلی زیاد نیست و مشکلات اقتصادی هم بیشتر دیده میشه نسبتاً. حالا دیگرگونی رویکردهای زنان نسبت به نظارت بر زاد و ولد و اهمیتی که بسیاری از زنان به پیشرفت شغلیشون میدن در جامعه شهری اونا نشون میده که رشد جمعیت رو این مسئله محدود کرده. دوستان، خوبه که در این بخش از برنامه ثروت خاموش این موضوع رو خدمتون عرض کنم که فرزند آوری مزایای زیادی داره در حوزه‌های مختلف اگر که بخوایم بهش نگاه کنیم و در جایگاه‌های مختلف و حتی زندگی شخصی اجتماعی مزایایی هست که باید بریم دنبالش بگردیم پیدا کنیم و مطالعه بکنیم. من میتونم در این بخش که در خدمت شما هستم به این موضوع اشاره بکنم که این مورد در خانواده‌های پرجمعیت میتونه توقع فرزندان رو کمتر بکنه، معقولانه تر بکنه. در این خانواده‌ها بچه‌ها زودتر مستقل میشن، شخصیت وابسته ندارن و حتی در خانواده‌های چند فرزندی بچه‌ها با هم بازی میکنن، از دنیای همدیگه خبر دارن و در واقع این تمرین روزهای بزرگسالی است. همچنان با ثروت خاموش با شماییم. اینجا رادیو اقتصاده و ما داریم راجع به مسئله جمعیت صحبت میکنیم و روندی رو که طی کرده کشور ما، این سیری که طی کرده از سال 1350 و حالا هم ادامه در آن 1402 هست، میخوایم ببینیم تا سال 1430 چه اتفاقاتی در انتظار ما هست. خانم دکتر دیناوند عزیز، جدای از مسائل اجتماعی، گاهی وقتا مردم میگن که خب ما جمعیتمون زیاده، الان هر جا میریم شلوغه، نمیدونم مترو شلوغه، اتوبوس شلوغه، اتوبوس شلوغه، هر جا میریم مثلا باید تو صف باشیم، این همه جمعیت چجوری میخوان که مثلا فرض کنیم دولت مردا جوابگو باشن، حالا ما بازم باید فرزند بیاریم. آیا این حرف بخردانه در چنین اوضاع و احوالی، یا اینکه ما باید بلند نظرتر یا دیدگاهمون رو وسیع‌تر بکنیم نسبت به آینده کشورمون؟
ببینید، ما همیشه باید نگاه به آینده داشته باشیم، با آینده نگر باشیم. هر انسان سالمی، هر انسان بالغ و عاقلی در درجه اول به آینده نگاه میکنه و چالش های پیش روش رو در نظر میگیره. یکی از مواردی که متاسفانه، ببینید من گفتم جمعیت ما الان 85 میلیون نفره، به ظاهر خیلی تعداد زیاده، ولی باید ببینیم این تعداد از لحاظ کیفیت در چه سنی هستن. اینها در چند سال آینده بالای 60 سالن. آیا بالای 60 سال ما میتونن مثمر ثمر باشن در رشد اقتصادی کشورمون؟ آمار بیکاری چی میشه واقعا؟ سرمایه گذاری به کجا میرسه؟ پشت توسعه اقتصادی به کجا میرسه؟ از اون طرف تحولات اجتماعیمون چی میشه؟ مسائل امنیتی و سیاسیمون چی میشه؟ نباید فقط به الان نگاه کنیم که وقتی ما موالید نداریم، وقتی فرزند آوری وجود نداره، وقتی ازدواج صورت نمیگیره، مسلماً این تعداد افرادی که به نظر خیلی زیاد میرسه در آینده فقط مصرف کننده.
درست. درست. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر ناهید دیناربر، روانشناس بالینی، استاد دانشگاه و پژوهشگر جمعیت. خانم دکتر، خوبه که بعد از فرمایشات شما تازه ما به صحبت شما فکر بکنیم و ببینیم که داریم چگونه آینده رو رقم میزنیم. ممنونم از حضورتون در برنامه ثروت خاموش، همیشه پاینده و برقرار باشید. خدا حافظتون باشه.
متقابلا برای شما مهمان برنامه و شنوندگان عزیز برنامه.
فاطمه زهرا سلام الله علیها یک زن اسلامی است، زن در بالاترین طراز زن اسلامی، یعنی در حد یک رهبر. اما همین زنی که میتوانست پیغمبر باشد، از لحاظ فضائل و مناقب و حد وجودی، همین زن مادری میکند، همسری میکند، خانه‌داری میکند.
امروزه بسیاری از زنان جامعه در سازمان‌ها، ادارات، مراکز دولتی و خصوصی مشغول به کار هستند. این موضوع باعث شده بسیاری از زنان به خصوص در شهرهای بزرگ زمان بیشتری را در خارج از منزل مشغول فعالیت باشند. گاهی زنان شاغل به دلیل ترس از دست دادن کار و یا موقعیت اجتماعی خود پا بر روی میل مادر شدن می گذارند.
در این گفتمان مانند گفتمان پیامبر رحمت، زنان هم مادرند و هم همسر و هم شعله‌ای قیام بر دوش می اندازند و به قربانگاه دفاع از ولایت می روند.
از طرفی وجود مشکلات اقتصادی خانواده که ناشی از نیازهای اساسی آنهاست غیر قابل انکار است. از این رو اشتغال زنان در گرداندن چرخه اقتصادی خانواده کمک به سزایی است.
در بحث آموزش پرورش، ایجاد فضای آموزشی موندیم. بحث بهداشت، بحث امکانات رفاهی، توسعه فرهنگی، درآمد سرانه، جلوگیری از فرار مغزها، معیشت خانوار، مسکن، اینا برای جمعیت نیازه.
اما در این میان مدیریت مسئولیت زنان چه در امور اجتماعی به طوری که مانع از فعالیت آنها نشود و چه در امر فرزندآوری و نقش مادری نیازمند کسب آگاهی و تلاش است.
در سال 1355 5% از جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می دادند، در حالی که اکنون این رقم به 10% جمعیت رسیده، یعنی 2 برابر شده و سن امید به زندگی نیز 20 سال افزایش یافته است. یکی از مسائل عمده جمعیتی در کشورهای جهان سالخوردگی جمعیت و پیامدهای ناشی از آن است. در حال حاضر ایران نیز مرحله انتقال ساختار سنی جمعیت از جوانی به سالخوردگی را تجربه می کند و پیش بینی شده که طی 2 دهه آینده ساختار جمعیتی کشور به صورت فزاینده به سمت سالمندی پیش برود. روند پیر شدن جمعیت که در حال حاضر شتاب بیشتری پیدا کرده است، اثرات نامطلوبی در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی به همراه خواهد داشت.
سرمایه های زندگی مرد، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. بنده محمد تقی شفیعی، کارشناس مسائل جمعیتی و مؤلف کتاب کابوس سالمندی، در خدمت شما هستم. مسئله پیری جمعیت بحرانیه که آثار بسیار مخربی هم برای کشور و هم بر زندگی فردی و اجتماعی تک تک ما داره. ببینید عزیزان، نرخ باروری ایران در سال 65 حدود 6.14 بوده که امروز این آمار به کمتر از حد جایگزینی، یعنی 1.6 رسیده. یعنی هر زن که در سنین باروری میانگین حدود 7 فرزند به دنیا می آورده، الان حدود 1.5 فرزند به دنیا میاره. همینطور نرخ رشد جمعیت که 3.9 بوده الان به 7 رسیده. یعنی با رقم 3.9 نرخ رشد جمعیت، ما الان باید بیش از 3 میلیون تولد را در سال داشته باشیم. و حالا که سال 1400 ما 600 هزار تولد رو به ثبت رسوندیم. تا جایی که سازمان ملل در سال 2010 برای ما پیش بینی کرده، اعلام کرده ایران در سال 1420-1430 یکی از 3 کشور پیر جهان میشه که در سال 1450 نرخ سالمندیش به بیش از 45% میرسه. اگه اینو بخوام به بیان ساده بگم، ببینید عزیزان، ما الان 85 میلیون نفر جمعیت داریم که تقریبا 8.6 میلیون نفرش سالمندن و با اینکه حدوداً بین 40 تا 50 میلیون نفر دارن حق بیمه و مالیات پرداخت میکنن، ما الان سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی جزء بدهکارترین سازمان‌های کشورن و توان پرداخت حقوق 8.5 میلیون سالمند ندارن. امروز 12 تا نیروی جوان و مولد کار میکنه تا هزینه‌های یه سالمند تامین بشه، اما در 2 دهه آینده باید 4 نیروی جوان کار کنه تا هزینه یک سالمند تامین بشه. میدونید یعنی چی؟ یعنی فشار بیشتر به نیروی جوان. جوانانی که در آینده همین بچه‌های من و شما جزء اون جوانانن که اینها باید ساعت‌های بیشتری کار کنن، حقوق کمتری دریافت کنن، مالیات بیشتری پرداخت کنن، تازه سن بازنشستگیشون هم افزایش پیدا کنه. از طرفی افزایش سالمندی یعنی کاهش نیروی جوان و مولد، یعنی تعطیلی بسیاری از کارخانه ها، یعنی کاهش تولید ناخالص ملی، در نتیجه کاهش شدید صادرات، افزایش شدید واردات، افت شدید ارزش پول ملی و افزایش تورم. تازه اینا بخشی از آسیب ها و چالش های پیری جمعیت که اثر زمانی خودش رو نشون میده که دیگه هیچ راه علاجی به تعبیر مقام معظم رهبری برای اون وجود نداره.
خب در بخش پایانی برنامه هستیم و میخواییم که یک جمع‌بندی بشنویم از جناب آقای صالحی در خصوص موضوع امروز برنامه. آقای صالحی در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. من عرض کردم که اگر بیایم ببینیم که سیاست ها از کجا اومد، فضا فکری از کجا اومد، زیرساختی رو خدمت شما ارائه کردم. تو دهه 60 هم وقتی که میبینیم که یک مبلغ 143 میلیون دلاری رو وام بانک جهانی است به کشور ایران برای اینکه سیاست های کنترل جمعیت رو هدف گذاری بکنه و ایران هم پذیرفت که اون نرخ باروری رو از 6.4 به 4 برسونه، خواسته ای که قرار بود طی 22 سال هدف گذاری بشه و در طی 3 سال محقق شد، میانگین سنی ما رو، مسئله من اینجاست، میانگین سنی جامعه ما رو پایین آوردن.
بله.
از نظر نیروی فعال و کارآمد به جایی رسیدیم که در سال 1330 وقتی که متوسط سن جهان 24 سال بود، متوسط سن ایران 22 سال بود، تا اینجا که برسیم به این که متوسط سن ایران در سال 1404 به 36 سال خواهد رسید و حالا که متوسط سن جهان 32 ساله و اینجا یک تفاوتی است که ایران دیگه تبدیل به یک سیاست کشورهای سالمند ملحق باید بشه و اون فضا رو پیش ببره. عرضم رو جمع‌بندی بخوام بکنم توی این بازه زمانی این هستش که این سیاستمداری ها، این قانونگذاری ها توی دهه های مختلف متاسفانه هیچ کدوم به نفع جوانی جمعیت نبوده.
بله.
مگر ابلاغیه هایی که در اسناد بالادستی ما موجود هست، مثل سیاست‌های کلی جمعیت، مثل سیاست‌های کلی خانواده، مثل قانون جوانی جمعیتی که مجلس مصوب کرد و امیدواریم که پیوست اجرایی که محقق کننده این الزامات قانونی هست خودش رو به منصه ظهور برسونه و از ظرفیت مردم استفاده بشه، از پویایی مردم استفاده بشه و کار رو برای مردم، اگر من و شما به عنوان فعال عرصه جمعیت و حضرت عالی به عنوان یک رساندار بتونیم این رو تبیین و روشنگری بکنیم برای مردم، طبیعتاً مردم هر جایی که متوجه بشن خودشون، آیندهشون، جامعهشون و کشورشون تهدید میشه، کنش‌های مثبت و سازنده خواهند داشت.
بسیار عالی، متشکرم از شما جناب آقای میلاد صالحی، نویسنده و پژوهشگر در حوزه خانواده و جمعیت. برقرار باشید و خدا نگهدار.
سپاسگزارم، خداحافظ شما.
مرز عشق من دیوونگیمه، وقتی اسم تو زندگیمه، دل من واسه تو پر میزنه، پره از عطر تو هوام، نیمه یه گم شده یه خود منی و تو ابد میمونی برام. قسمت من خودتی، به دلم دل خوشی میدی، یه ماه تو من دلم میره واسه تو، تو مثل دریایی توی قلبم، من به عشق تو غرقم، این خونه دنیای منه، من دلم بارون و توی دریا، گم میشم بی تو هر جا، عکس تو تو چشمای منه، توی چه بارونی توی پاییز، توی یه عصر دلنگیز، تعبیر خواب خوشمی، تو همون شوقی که نگاهه، حسی که تو صدامه، تو تنها انتخاب منی.
ثروت خاموش هم به پایان رسید. امیدوارم که هر جای میهن عزیزمون که هستید تندرست باشید و زندگیتون پر از خرد و آگاهی و دانش باشه. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. Thank you.
ایران،
سرای امید،
مرز پرگوهر.
از ذکر علی مدد گرفتیم، آن چیز که می شود گرفتیم در کوچه آزمایش عشق، از نمره 20 صد گرفتیم.
رادیو تخصصی اقتصاد، صدای اقتصاد ایرانیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما باید خودمون برای خودمون وسایل زندگی را فراهم کنیم، خودمون برای خودمون کار بکنیم. کشور ما و ملت ما احتیاج به سازندگی دارد. جوهره انسان که باید همیشه متحرک و فعال باشد بروز میکند. ما خودمون صنعتگر خواهیم شد.
راهنما
ملت ایران بدانند که این قشرهای میلیونی ملت که در کارخانجات و در امور کشاورزی مشغول خدمت هستند، برگزیدگان خدای تبارک و تعالی هستند و مورد عنایت اسلام و صاحب اسلام هستند و باید این قشر فداکار پشتیبان اون قشرهای فداکار دیگر که در سرحدات مشغول جانبازی هستند باشند و پشتیبانی همه از هم بکنند تا اینکه انشاءالله این کشور به خود کفایی برسد که ما میتوانیم و شما برادران عزیزان وقتی که اراده کنید برای خود کفایی قدرت این مطلب را دارید. عمده این است که شما به بازوان قدرتمند خودتون اتکال کنید و دشت کشاورز هم به بازوان قدرتمند خودش اتکال کند و با اتکال به خدای تبارک و تعالی و پشتیبانی صاحب این کشور امام زمان سلام الله علیه این مقصد را به آخر برسانید.
ایران سرای امید، مرز پرگوهر.
از ذکر علی مدد گرفتیم، آن چیز که می شود گرفتیم در کوچه آزمایش عشق، از نمره 20 صد گرفتیم.
رادیو تخصصی اقتصاد، صدای اقتصاد ایرانیان.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام
ردیف 98 مگاهرتز.
تو از تموم جاده ها میگذرم، با خودم تو رو به قصه ها میبرم. زندگی آدم ها همش یه خاطر است، تو تموم خاطرات من تویی و بس. وقتی میشه با تو لحظه رو نفس کشید، باید از گذشته های دور دست کشید. سرنوشت و پا به پای من رقم بزن، من به جای تا به جای من قدم بزن. عشق ما دوتا رو هم سفر کرده، زندگی رو ساده تر کرده، هم یه درده هم یه هم درده. عشق هم یه زخم هم یه تسکینه، گاهی شاده گاهی غمگینه، تلخیاشم حتی شیرینه. شبای گریه کردم قبل از این روزای روشن، خواب عشق و دیده بودم. تو دستم و محکم بگیر و زنده کنم زندگی رو، تا بسازیم عشق و کم کم. قطره ها وقتی به هم دل میبندن دریا میشن، آدم ها وقتایی که عاشق میشن زیبا میشن. عشق ما دوتا رو هم سفر کرده، زندگی رو ساده تر کرده، هم یه درده هم یه هم درده. هم یه زخم هم یه تسکینه، گاهی شاده گاهی غمگینه، تلخیاشم حتی شیرینه.